ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار کشته شدگان ناآرامی‌های قاهره دست کم به 30 تن رسید. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی آغاز شد. هیچ یک از نمایندگان در مخالفت با وزیر پیشنهادی دفاع سخنرانی نکردند. در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به مکانهای تجمع هواداران محمد مرسی برای برچیدن این اردوگاه‌های خیابانی تا کنون دست کم 30 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت کشور مصر می‌گوید که نیروهای امنیتی کنترل کامل میدان النهضه در قاهره را به دست گرفتند. بر پایه گزارش‌ها، چگونگی عملیات پاکسازی در میدان رابعت الادبیه و شمار کشته شدگان و مجروحان این میدان هنوز خبری در دست نیست. گفتگوهای رسمی صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی با میانجیگری آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز چهارشنبه و ساعتی پس از آنکه اسرائیل 26 زندانی قدیمی فلسطینی را آزاد کرد، هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی گفتگوهای رسمی خود را آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها، یک مقام ارشد فلسطینی هشدار داده است که گفتگوها می‌تواند به سرعت متوقف شود، زیرا اسرائیل به سیاست خانه‌سازی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس ادامه می‌دهد. وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در حالی که هیچ نماینده‌ای برای مخالفت با او ثبت نام نکرده بود، از برنامه‌های خود دفاع کرد. سرتیپ پاسدار حسین دهقان مشارکت همه قوا، سازمان‌ها و آحاد مردم برای تولید قدرت ملی را زمینه‌ساز پیشگیری از تهدیدها، افزایش قدرت بازدارندگی و توانایی دفاع همه جانبه دانست. آقای دهقان تجربه سطوح مختلف سپاه، 8 سال کار در وزارت دفاع و 6 سال کار در دولت به عنوان معاون رئیس جمهوری را جزو سوابق خود برشمرد. فرماندهی سپاه پاسداران در لبنان از دیگر سابق وزیر پیشنهادی دفاع است. صدرا محقق و جواد حیدریان، دو روزنامه‌نگاری که همراه با تنی چند از اهالی دهدشت در تهران بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه آزاد شدند. روز سه‌شنبه حدود 15 تن از اهالی دهدشت از جمله صدرا محقق و جواد حیدریان برای اعتراض به لحن نماینده کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی و به کار بردن الفاظی چون چماق لوری از سوی این نماینده راهی مجلس شورای اسلامی شده بودند که پلیس امنیت تهران آنها را بازداشت کرد. بر پایه آخرین گزارش، دو تن از اهالی دهدشت ساکن تهران هنوز در بازداشت به سر می‌برند. بازداشت شدگان شامگاه سه‌شنبه به وزارت اطلاعات تحویل داده شده و سپس به زندان اوین منتقل شده بودند. جلسه بررسی صلاحیت مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری در مجلس شورای اسلامی و با سخنان نمایندگان موافق و مخالف و پاسخگوی وزیر پیشنهادی برگزار شد. احمد بخشایش نماینده اردستان در سخنانش مصطفی پور محمدی را فرد ناآرامی توصیف کرد که نتوانسته در دولت احمدی نژاد در مقام وزارت کشور باقی بماند. آقای پور محمدی در پاسخ منتقدانش را به مخالفان آیت الله بهشتی تشبیه کرد و گفت که همین برخوردها را با بزرگان ما هم داشتند. وزیر پیشنهادی کار میگوید با مطالعه 5 کشور شرق آسیا به این نتیجه رسیده که تنها راه عبور از بحران ایجاد شغل است. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بامداد چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های اشتفا می‌کرد، گفت کتمان نمی‌کنم که نگاه مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم. آقای ربیعی همچنین مسئولیت پیگیری فعالیت‌های دستگاه‌هایی را که باید شغل ایجاد کنند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. وزیر پیشنهادی کشاورزی میگوید که مطالعات بانک جهانی سرمایه گذاری را عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی می‌داند و فقر سرمایه گذاری ضعف تاریخی کشاورزی در ایران است. محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دفاع از برنامه‌های خود روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که حمایت از تولید داخلی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی برای افزایش تولیدات کشاورزی و کمک به پایداری منابع آب از اصلی‌ترین برنامه‌های اوست. و وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در کشور را بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی آینده از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که همکارم بابک غفوری آذر هر هفته برای شما تهیه میکنم. با هم گوش کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، پس از وقفه چند هفته‌ای من بابک غفوری آذر با شما هستم در میزبانی شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
با اعلام نام علی جنتی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد در کابینه حسن روحانی، سینمای ایران که در هفته‌های گذشته به شدت درگیر ماجراهای خانه سینما بود، حالا متوجه انتخاب رئیس تازه سازمان سینمایی شده که آقای جنتی باید پس از انتخاب نسبت به معرفیش اقدام کند. از افراد مختلفی در هفته گذشته به عنوان نامزدهای محتمل این سمت نام برده شد که در میانشان نام افرادی چون علیرضا رضاداد، محمد مهدی حیدریان و محمد علی زم به چشم می‌خورد. این افراد در شرایطی قرار است مسئولیت مدیریت سینمای ایران را بر عهده بگیرند که این سینما با مشکلات زیادی اکثراً باقی مانده از دولت قبلی دست به گریبان است. ضمن آنکه منازعات و چند دستگی ها میان سینماگران ایرانی نیز به شدیدترین میزانش در کل تاریخ حیات این سینما رسیده است. به این ترتیب انتظارها از مدیر تازه بسیار زیاد است. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران درباره اقداماتی که انتظار می رود مدیریت تازه سینما انجام دهد می گوید:
من فکر می کنم که بهترین کاری که می تونن بکنن این که کاری نکنن، در واقع بیشتر دست سینماگران آزاد بشه برای اینکه خانه سینماشون رو بتونن تشکل بدن و خودشون مدیریت کارها رو به دست بگیرن. هر چقدر از دخالتگری دولت در سینما کاسته بشه به سود سینماگران هست و هر چقدر فضای رانتخاری و اینجور مسائل افزایش پیدا کنه و دخالتهای دولت سینما بیشتر باشه، موجب عقب رانده تر شدن سینما میشه و سینماگران هم اصلا از این موضوع خوشنود نیستن.
طرح نام مدیران تازه سینمای ایران در شرایطی انجام می شود که به گفته بسیاری از تحلیلگران سینمایی عدم پذیرش جواد شمقدری مدیر فعلی سینمای کشور نزد سینماگران و همراهی نکردن با برنامه های او از مهمترین دلایل شکل گیری مشکلات فعلی در سینمای ایران بود. مصطفی عزیزی درباره احتمال همراهی سینماگران با نام‌های مطرح شده اعتقاد دارد:
مسئله مدیریت بخش سینمایی خیلی مسئله مهمیه و به صورت خیلی پارادوکسیکاله، یعنی در واقع احتمالاً هر چقدر مدیر سینمایی غیر سینمایی تر باشه بیشتر به سود سینماست، چون همیشه یک جفهایی به وجود میاد و باعث میشه که یک گروه هایی بخوان یه عده مدیر بشن که بعداً بتونن از اونا استفاده کنن برای پیش بردن یک اهداف بیشتر شخصی و فردی خودشون، ولی کسایی که بیشتر دنبال این هستن که در واقع منافع کل سینماگرا در نظر گرفته بشه که در یه تشکلایی مثل مثلا خانه سینما میتونه نمود و بروز داشته باشه، اینا خیلی راستش براشون مهم نیست که اون مدیری که انتخاب میشه چه گرایش سینمایی خاصی داشته باشه. در واقع خواست سینماگرا همونجوری که قبل گفتم در واقع دولت به وظیفه خودش که فقط تسهیل کردن کار برای هنرمندان، حالا به خصوص سینماگران که بعضشون خیلی گره خورده با اقتصاد و با دولت و حکومت، فراهم کنن، که البته به نظر من این خیلی ساده انگارانه که ما چنین تصوری داشته باشیم و من اصلا چنین خوشبینی ندارم، یعنی تصور نمی کنم که ماجرا به این خط بشه. ممکنه خیلی بهتر از دوره قبل بشه، از این 8 سال گذشته و این 4 سال گذشته بشه، ولی اینی که امیدوار باشیم که اوضاع سینما تغییرات اساسی و بهبود اساسی پیدا کنه، من راستش خوشبین نیستم.
در اکران سینماها فیلم‌های تازه‌ای به عنوان فیلم‌های فصل اکران عید فطر بر پرده رفتند که به طور نسبی توانستند رکود فراگیر ماه‌های قبل را از بین ببرند. در میان این فیلم‌ها هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند، ساخته یه تازه پوران درخشنده، بیش از سایر فیلم‌ها توانسته تماشاگر جذب کند.
سینمای جهان.
در هفته به نسبت شلوغ از نظر تعداد فیلم‌های تازه اکران شده در سینماهای جهان، تریلر علمی تخیلی الیزیم توانست صدر جدول را از آن خود کند. این فیلم که با داستانی آینده نگرانه موضوع مهاجرت در دنیای امروز را در قالب داستان تلاش مردم زمین برای رسیدن به یک ایستگاه فضایی بی‌عیب در سال 2154 تصویر می‌کند، در نخستین هفته اکرانش 3.5 میلیون دلار فروش کرد. مت دیمن و جودی فاستر، دو بازیگر شناخته شده، نقش آفرینان اصلی الیزیوم هستند. Three undocumented ships are approaching Elysium airspace. Shoot them down. با حساب 10 میلیون دلار فروش در سطح بین المللی، این فیلم مجموع فروش خود را در کل دنیا به رقم 41 میلیون دلار رسانده است. اما در میان 4 فیلم تازه اکران شده در آمریکای شمالی، کمدی ما مایلری موفق ترین فیلم بود. این فیلم که با بودجه حدود 37 میلیون دلار ساخته شده، از چهارشنبه پیش اکران شد و در 5 روز اول 38 میلیون دلار فروش کرد. داستان فیلم درباره خانواده ای است که با هویت جعلی از مکزیک، ماری جوانا، به آمریکا قاچاق می کنند. جنیفر آنیستن و اما رابرتس از جمله بازیگران ما مایلریم هستند که مارشال تربر آن را کارگردانی کرده است. اما شکست خورده هفته را باید انیمیشن تازه استودیوهای پیکسار و دیزنی دانست. انیمیشن هواپیماها که در حال و هوایی مشابه انیمیشن‌های ماشین‌ها ساخته شده، تازه‌ترین محصول پیکسار محسوب می‌شود که جان لستر ایده‌اش را پرداخته و کلی هال آن را کارگردانی کرده است. این فیلم در حالی که فروشی دست کم 30 میلیون دلاری برایش انتظار می‌رفت، حدود 22.5 میلیون دلار فروش کرده که البته با توجه به بودجه 50 میلیون دلاری ساختش چندان باعث نگرانی کمپانی‌های سازنده‌اش نشده است. فیلم داستان هواپیمایی سمپاش را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه هوایی با حضور هواپیماهای قوی شرکت کند. For the first time we have a crop duster in the race. Well, he's going to die. Dusty, you're going up against the best racers in the world. I'm afraid of heights. That airplane needs some help. Y'all know that, right? Yeah. It ain't how fast you fly, it's how you fly fast. You can fly a whole lot higher than you think. از میان فیلم‌های باقی مانده از هفته قبل، اکشن دو اسلحه با بازی دنزل واشنگتن و مارک والبرگ در دومین هفته اکران با 11 میلیون دلار در رده پنجم قرار گرفت. این هفته همچنین فیلم جنگ جهانی زد با رسیدن به فروش 502 میلیون دلاری در سراسر دنیا توانست عنوان پرفروش‌ترین فیلم براد پیت را از آن خود کند. تئاتر. تئاتر ایران همچون سینما با اعلام نام علی جنتی به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد در حال گمانه‌زنی شخص معاون هنری و به تبع آن مدیر اداره کل هنرهای نمایشی است. در روزهای اخیر برخلاف معاونت‌های دیگر درباره معاونت هنری نام‌های چندانی مطرح نشده و حتی برخی وبسایت‌ها از احتمال تمدید مدیریت حمید شهابادی معاون فعلی هنری بر مسندش خبر دادند. با این همه امیدواری‌های نسبی نزد اهالی تئاتر نسبت به احتمال ایجاد تغییراتی در رویکرد مدیران دولتی باعث شده تا فضای نمایشی کشور شور و نشاطی نسبی پیدا کند. در ادامه همین امیدواری‌ها بود که محمد رحمانیان از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران پس از 2 سال زندگی در کانادا هفته گذشته به ایران بازگشت و گفته شده در حال فراهم کردن مقدمات اجرای نمایشی تازه است. حتی گفته شده تمرینات این نمایش با نام اینجا تهران است، با حضور چهره‌هایی چون علی عمرانی، حبیب رضایی و مهتاب نصیرپور آغاز شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.